آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز جمعه دوم شهریور 24 دوم مهر ماه 24 سپتامبر. ببخشید ما هر چقدرم که دقت میکنیم بازم بالاخره از این اشتباهات صورت میگیره. قبل از این که بریم خدمت آقای آلبرت بوتساز، از عزیزانی که از طریق رادیو پیگیر برنامه هستن یه پوزش بلند بالا عذرخواهی، و اینکه ما یه مدام مشکل داریم با این بخش ستلایت و هزینه زیادی رو پرداخت میکنیم، ولی دوستان در ایران شاکی هستن و این حتی باعث میشه که ما اینجا روی وبسایت هم این بخش رادیو رو گاهن از دست بدیم. اینه که با من تماس بگیرید از دوستانی که روی ستلایت تا من یه آماری حداقل دستم بیاد، برای اینکه این آمارا هیچکی آمار نداره. اینهایی که من چند میلیون نگاه میکنن اینا حرفای بیخودیه، هیچ کسی تو رسانه های فارسی آماری نسبت به بینندش نداره. اما چرا رسانه های آمریکا یا اروپایی میتوانن آمار بدن ولی ما نمیتونیم آمار بدیم؟ یه دلیلش اینه که اون دستگاه رسیوری که شما دارین نمره میندازه، بنابراین از طریق استریمینگ صورت میگیره. همه چیز این روزا دیگه از طریق استریمه، این دیش و بشقاب و آنتن و اینا یه امر منسوخ شده است. ولی همه هدف این بود که یه عذرخواهی بلند بالا بکنم از طریق کسانی که رادیو رو دنبال میکنید. اکنون رادیو داره کار میکنه ولی گاهی ممکنه این اتفاق بیفته. از شمایی که ایمیل میکنید و من خبر میدین هم سپاسگزارم. بریم خدمت آقای آلبرت بوتساز، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این نازنین، تشکر کنیم از حضورش، از همه مهرش و از این فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میداد. آقا سلام بلند بالا خدمت تو نازنین.
با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان شما اسم رادیو را مبینه. خب میدونم شنوندگان زیادی هم دارید. به تمام شنوندگان و بینندگان این برنامه و دوستداران و طرفداران شما و تلویزیون میهن اجازه بدید که قبل از شروع من یه درودی بفرستم. معمولا من سعی میکنم اونایی که واقعا مطرح میشن در ایران عزیز و از این طریق این پیامو بدم که ما هم صدای شما رو شنیدیم و خیلی ها صدای شما رو میشنوند. من دارم راجع به توماج صالحی صحبت میکنم، دارم راجع به اون آهنگی که شاید من بیشتر از 30-40 بار اینو گوش کردم که از مطالب و پیامی که توماج داره میده آگاهی پیدا بکنم که چه جوانانی هستن که در ایران واقعا با به خطر انداختن جون خودشون میخوان اون پیام رو بدن. البته خب میدونم توماج ها زیاد هستن، میتونم شیدای همدانی رو اسمشو بیارم که این هر دو با کلام خودشون اون پیامی رو که باید بدن میدن و من از اینجا به هر دوی اینها درود میفرستم و میگم توماج و شیدای عزیز ما هم پیام شما رو شنیدیم. بفرمایید.
بله همینطوره، ما هم یه مثالی داریم، میگه که حلالزاده به داییش میره، این داستان توماج و اقبال اقبالیه. درود میفرستم به این دایی بزرگوار آقای اقبالی نازنین و از دوستان همراهان خوب میهن تیوی و خوشحالیم که توماج فعلا از بند رسته. امیدواریم همه از این بند جمهوری اسلامی، از این بند نکبت خلاص بشن. واقعا پدیده غریبی است این ماجرای جمهوری اسلامی و من خیلی برام حیرت انگیزه. حالا راجبه شرف خواهیم زد، اما الان مهمترین موضوعی که مطرح هست سخنان رؤسای ممالک در مجمع عمومی سازمان ملل و مهمترین سخنان خب برمیگرده به کشورهای بزرگ مثل چین و آمریکا و غیره. و در پیش از ماجرای مجمع مسئله فروش زیردریایی اتمی به استرالیا بود که فرانسه گفت از پشت به ما خنجر زدید، برای اینکه یه قرارداد مفصلی رو با فرانسوی‌ها امضا کرده بودن و دستگاه نظامی استرالیا که چند تا زیردریایی نمیدونم دیزلی از فرانسه بخره. البته اونا هم طبیعتاً مدرن و پیشرفته هستن. وقتی راجب موتور دیزل حرف میزنیم به او فکر نکنیم مثلا یه تکنولوژی عقب افتاده است، نه. ولی حالا به هر دلیلی که میپرسیم از آقای آلبرت که این دلیلش چی بود، چرا اصلا این اتفاق افتاد. و بعد هم سخنان بایدن در سازمان ملل خیلی مهم بود که راجبه این که ما با هیچ تمایلی به این که وارد جنگ سرد با هیچ کشوری بشیم نداریم، اما منافع خودمون رو در هر کجا که باشه حفظ خواهیم. بریم از ماجرای زیردریایی بپرسیم از آقای آلبرت چی بود. آقای آلبرت چرا فرانسوی ها اینجور خشمگین شدن ولی ظاهراً در همین مجمع در حاشیه سخنرانی هایی که انجام میشه و گفتگوهایی که صورت میگیره آقای بایدن با رئیس جمهور فرانسه مکرون صحبت کرد و او رو قانع کرد؟ چی بود، چه گذشت و چیه اصلا ماجرا؟ میشنویم از شما.
البته خب به طور خلاصه میتونیم بگیم که مسئله در واقع مالی هست که فرانسوی ها رو در اونجا قدری، یعنی قسمت اقتصادی این مسئله در داخل فرانسه خب یک رقم 60 بیلیون دلاری برای کشوری که مثل فرانسه و اقتصادی که داره رقم بسیار مطرحیه، ولی شاید برای اقتصاد عظیم آمریکا و دستگاه‌های مجتمع صنعتی نظامی آمریکا مسئله‌ای نباشه. ولی اتفاقی که افتاد اینه که در سال 2015 اول 2016 بالاخره بعد از چندین مدت که دولت استرالیا در فکر نوسازی ناوگان زیردریایی خودش بود تصمیم میگیره که با فرانسه وارد این قرارداد بشن و این یک قرارداد خرید 10 فروند زیردریایی مدرن رو که 10 سال هم طول میکشه که اینها رو درست بکنن و تحویل بدن با دولت فرانسه امضا بکنه. خب سال 2016 سال متفاوتی بود، در اون زمان هنوز تمرکز سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه بود و میتونیم بگیم که چین در اون زمان اون جهشی رو که امروز داره در اون موقع نداشت و برای استرالیا هم خب مسئله مهمی بود. قبل از اینکه وارد جزئیات این مسئله بشیم اجازه بدید نکته رو من اشاره بکنم که در داخل فرانسه و در واقع فرانسوی ها همیشه فکر میکنن که آمریکا رو اونها در واقع به استقلال رسوندن، که درست هم هست. یعنی اگر از نقطه نظر اون جنرال لافایت و 13 جنرال فرانسوی که نیامده بودن در آمریکا، چون اونها دوستان صمیمی بنجامین فرانکلین بودن، وقتی که بنجامین فرانکلین از اونها تقاضا میکنه که بعض ما در آمریکا خرابه، در سال 1781 اینا میان و ناوگان دریایی فرانسه، ناوگان دریایی انگلستان رو، بریتانیا رو جلوشو میگیره و در اونجا انقلاب آمریکا به ثمر میرسه که من وارد جزئیاتش نمیخوام بشم. خب در سال 1886 هم که اون مجسمه آزادی رو فرانسوی دیدن، برای یک دوستی و یک رابطه و یک اتحاد شاید پر اهمیتی بین اینها بوده، حداقل از نقطه نظر فرانسوی ها. ولی بزرگترین اتفاقی که افتاد اینه که در سال 1944 آمریکا بود که به نورماندی حمله کرد و در اونجا فرانسه رو از چنگ آلمان هیتلری بیرون کشید و در واقع فرانسه برگشت به رهبری ژنرال دوگل و تونستن کشوری که امروز هست رو مجددا بسازن. بنابراین 1781 سرنوشت سازترین زمان برای آمریکا بوده و فرانسوی ها فکر میکنن که هنوز در اونجا هستن و آمریکا باید این احترام به اینا بذاره. خب 240 سال تقریبا از این مسئله گذشته و در واقع چیزی که فرانسوی ها میگن که زیرنویس این مسئله خب خیانت بوده، آمریکا به ما پشت پا زده و و و و. به نظر من این اتفاقات نیفتاده، چنین چیزی نیست. مسئله دیدگاه استراتژیک فقط نبوده از نقطه نظر استرالیا، دیدگاه فرانسه یک دیدگاه مالی و دیدگاهی بوده که مکرون که سال دیگه باید مجددا بره برای انتخابات میخواد رهبری قسمتی از دنیا که بی درد سر در دست بگیره. متاسفانه اتفاقی که میفته اینه که مسئله رو دولت استرالیا به در واقع نظر آقای بایدن میرسونه. آقای بایدن وقتی در سال 2021 وارد کاخ سفید میشن، دولت استرالیا میگه ما امروز به این نتیجه رسیدیم که تکنولوژی که فرانسوی‌ها میخوان به ما بدن، تکنولوژی دیزلی، برای ما کاری رو انجام نمیده و ما این پولی که میخوایم خرج بکنیم نمیتونه این نوسازی ناوگان ما رو به اون حدی که ما بتونیم به عنوان یک متحد برای شما باشیم انجام بشه. آمریکا در اون زمان تصمیم میگیره که سیستم ناوگان زیر دریایی آمریکا، البته میدونید که چینی ها بیشتر از آمریکا زیر دریایی دارن، ولی تمامی زیر دریایی آمریکایی‌ها اتمیه و اینا به سطح آب نمیان و زیر دریایی هایی که دیزلی باتری هستن، مثل همینا که فرانسه میخواسته به استرالیا بفروشه، اینا باید هر چند وقت بیان روی آب، چون میان روی آب برای چارج باتری و بقیه مسائل مورد شناسایی قرار میگیرن. پس بنابراین خوب نیستن و برای همین هم هست که چین با داشتن نزدیک به 600 زیر دریایی هنوز نمیتونه کنترل دریای چین و بقیه مسائل استراتژیک در اون قسمت رو بنهایی که میخواد انجام بده. در هر حال چیزی رو که آمریکا متوجه میشه اینه که سال 2016 با سال 2021 فرق کرده. اولویت‌های آمریکا در اون زمان در لیستی که اولویت‌های آمریکا بوده این عوض شده امروز. امروز دیگه اروپا و خاورمیانه در لیست اولویت آمریکا نیست. امروز چیزی که در لیست اول اولویت آمریکا است چینه. پس زمان 2016 با زمان 2021 تغییر پیدا کرده و این تغییر به خاطر اون اوجگیری و اتفاقاتی که در اون قسمت داره میفته، در اقیانوس آرام داره میفته، یعنی اینکه از شبه جزیره کره تا اندونزی امروز چین در اونجا از نقطه نظر دریایی میخواد با آمریکا رقابت بکنه و در واقع یک عصر جدیده، یک زمان جدیده، عصر جدیدی از رقابت بین آمریکا و چینه. بنابراین اتفاقاتی که افتاده، عمل 180 درجه‌ای که دولت استرالیا کرده فقط زیر مسائل در واقع نظامی نبوده، برای اینکه در داخل سه اتحادیه‌ای که یا پکتی که با اون کشورها وجود داره که در واقع اتحاد اول رو در سال 1951 آمریکا و نیوزیلند و استرالیا با هم دیگه بستن. اینم اشاره بکنم از نقطه نظر تاریخی آقای بهبهانی، اگر استرالیا نبود در زمان جنگ جهانی دوم، آمریکا نمیتونست ناوگان خودش رو به استرالیا برسونه و از پشت به ژاپن حمله بکنه. بنابراین استرالیا و نیوزیلند اهمیت زیادی رو دارن. بنابراین یک سه اتحاد رسمی اینجا وجود داره. اتحاد رسمی اول که بین آمریکا، استرالیا و نیوزیلند یک اتحادیه نظامیه. اتحادیه دوم که من هفته پیش خیلی کوتاه بهش اشاره کردم که بهش میگن اهنامه Five Eyes، پنج چشمان، که این در واقع از ایده وینستون چرچیل بوده. وینستون چرچیل بعد از جنگ جهانی دوم میگه ما باید یه برتری جهانی برای انگلیسی زبانان، کشور انگلیسی زبان داشته باشیم. خب کشور انگلیسی زبان هم که انگلستان، آمریکا، کانادا، نیوزیلند و استرالیا هستن. اینا یه اتحادی رو با هم دیگه دارن، پکتی رو دارن به نام Five Eyes، پنج چشمان هست، که این مکانیزم اطلاعات رو با هم دیگه به اشتراک میذارن. یعنی هر اتفاقی که در کانادا و این آمریکا، بریتانیا و استرالیا، نیوزیلند میفته، از نقطه نظر اطلاعاتی و امنیتی بین این پنج کشور تقسیم میشه. و اتحاد آخر هم یه اتحادیه که در واقع این اتحاد بین آمریکا، هند، ژاپن و استرالیا است. پس بنابراین شما در این سه اتحادی که من سه بودم اسم استرالیا رو می‌بینید. پس اهمیت داره. بنابراین هر اتفاقی که داره میفته برای مقابله و کنترل مقاصد امپریالیستی چینه و فرانسویان این رو به خوبی میدونن که امروز فرانسه اون قدرت رو نداره. فردا اگر که در منطقه در اونجا که چینی ها الان دیگه به قول معروف شمشیر رو روباز بستن، اصلا رو از رو بستن و میگن بله ما تصمیم داریم که این کارا رو انجام بدیم، بنابراین تصمیم استرالیا قرارداد و 60 بیلیون و زیر دریایی نبوده، یک تصمیم ژئوپلیتیک بوده و امروز هم دنیا و منطقه در حالت دیگری قرار داره و به خاطر همین مسئله هست که نکته مهمی که در اینجا داریم میبینیم راجع به این زیر دریایی و اختلافات، البته من فکر می‌کنم آقای پرزیدنت بایدن و آقای مکرون صحبت کردن و یه مقدار مسئله به نظر من حل شده، امروز فقط همون طوری که دیدیم که کشور انگلستان و استرالیا نتونستن جلوی ژاپن رو در جنگ جهانی دوم بگیرن در اون اقیانوس و بریتانیا نتونست جلوی آلمان رو بگیره در این اقیانوس در این طرف، بنابراین چین هم میتونه اون تهدید بالقوه باشه و به نظر من هست و اهمیتی نداره که امروز فقط یک کشور کمونیستی در دنیا باقی مونده. نکته که اینجا بسیار مهمه اینه که نیروی دریایی فرانسه نیرویی نیست که بتونه در مقابل چین در واقع رقابت بکنه. پس این ما نتیجه گیری رو میتونیم در اینجا انجام بدیم که اتفاقاتی که در این یکی دو هفته اخیر افتاد و مطبوعات رو پیچوند و در واقع راجبش صحبت کردن و فرانسوی ها خیلی بهش آب و تاب دادن که به نظر من مطبوعات استرالیا خیلی به جا صحبت کردن، گفتن این فرانسوی ها ببخشید آدم های تنبلی هستند، آگست رو میبندن تمام ماه میرن تعطیلات. بعدم گفت در میتینگ هایی که ما داشتیم مطبوعات استرالیا و دفتر نخست وزیری استرالیا گفتن که این فرانسوی ها سر میتینگ ها نمی اومدن و قرار بوده که مقدار زیادی پارت های بسیار قسمت های زیادی از این زیردریایی ها در استرالیا ساخته بشه، فرانسوی ها زده بودن زیرش و دلایل زیادی هست. من میتونم شاید نیم ساعت دیگه راجع به مسئله صحبت بکنم، ولی اتفاقی که افتاده به نظر من تصمیم استرالیا بسیار تصمیم درستی بوده، تغییر زمان، جهش در واقع سیاست خارجی چین، اوجگیری این سیاست در دو سال 2015 و 16 نبوده و من فکر میکنم که از نقطه نظر اتحاد فرانسه و آمریکا، چون در واقع یک مسئله ناتو، فرانسوی‌ها دلگیر از این هستن که مثل انگلستان در داخل تصمیم گیری های واشنگتن دیگه نیستن و بیشتر انگلستان جایگزین شده و خب اینم شما میدونید که یه دشمنی بین انگلیس و فرانسوی هم خب از سالیان قبل بوده و هست و خواهد بود، ولی دلیل اینکه آمریکا بیشتر با انگلستان کنار میاد برای این نیست که اون پسر این پدره، برای اینه که دیگه امروز انگلستان در داخل اتحادیه اروپا نیست و آمریکا میتونه از این مسئله به نحو کامل استفاده بکنه و با تغییرات و انتخاباتی که پیش رو هست در آلمان میتونه اون مسئله اتحادیه اروپا را به نحوی که میخواد زیر کنترل بیاره، ولی من این مسئله به نظر من کاملا حل شده و فکر نمی کنم بتونه در واقع رابطه کشور آمریکا و فرانسه رو بد بکنه، به نظر من رفع شده و این دو کشور مثل قبل دوست باقی خواهیم بود. بفرمایید.
همینطور. اما بریم سراغ نطق آقای بایدن و اینکه میگه من به دنبال ایجاد جنگ سرد نیستیم، در حالی که همه مفسرین و رسانه های بزرگ راجع به موضوع جنگ، آغاز جنگ سرد جدید بین چین و آمریکا حرف میزنن. چرا بایدن میگه ما به دنبال این نیستیم؟ به نظرت
سخنان آقای پرزیدنت بایدن در سازمان ملل، در نشست سازمان ملل، سخنانی بود که در واقع سه بخش بسیار مهم داشت. خب بخش بسیار مهم و بیشترین زمانی که ایشون صحبت کردن راجع به چین بود، خیلی کمتر راجع به اسرائیل و فلسطین صحبت کردن و در مرحله سوم اشاره کوتاه کردن به مسائلی که دارن، منظور ایران و کره شمالی و مسئله اتمی شدن ایران یا در آستانه اتمی شدن ایران هست، راجع به اون هم کمی صحبت کردن، ولی بیشتر زمان صحبت ایشون در رابطه با مسئله چین بود. البته خب به مسئله افغانستان هم اشاره کردند، ولی مسئله‌ای که پیش اومد در اونجا سخنانی بود که آقای بایدن گفت و گفتش که هر کشوری این وظیفه رو داره که رابطه خودش رو مدیریت بکنه و گفت ما اهل رقابت هستیم. دلیلی که من دارم این چند کلمه رو توضیح میدم برای اینکه این برمیگرده به اون جایی که در واقع نشون داره میده که خنجر اقتصادی سیاسی نظامی آمریکا امروز به طرف چشمهای چین نشانه گرفته شده. اتفاقی که افتاد و صحبتی که آقای بایدن کردن وقتی که گفتن ما از متحدان و دوستان خودمون دفاع میکنیم، خب ما راجع به استرالیا الان داشتیم صحبت میکردیم و این اجازه رو نمیدیم که کشورهای قوی تر برای تسلط بر کشورهای ضعیف تر، خب حالا این هم اینجا یه ذره میتونیم مورد بحث قرار بدیم، ولی وقتی ایشون میاد میگه تغییر قلمرو، یعنی قلمرو یعنی اون وارد کشور شدن، بهره برداری اقتصادی فنی با اطلاعات غلط، این چند کلمه که از دهن ایشون در اومد، ایشون داره راجع به دزدیدن اطلاعات intellectual property آمریکایی داره صحبت میکنه، ایشون داره به چینی ها میگه که شما کشوری نیستید که بتونید از خودتون نوآوری و فناوری داشته باشین، همه اطلاعاتو میدزدین. ولی خب این بازیایی بود که در زمان آقای ترامپ هم انجام شد، منتها آقای بایدن خیلی مؤدبانه این حرفا رو زدن. وقتی که رسید به چین و گفت رابطه پرتنش آمریکا با ابرقدرت آسیایی و گفتن که ما دنبال جنگ سرد نیستیم یا جهانی که تقسیم شده به بلوک‌های سخت، وقتی که ایشون این حرف رو میزنه یعنی ما دنبال جنگ سرد هستیم، دقیقاً یعنی برعکس داره ایشون صحبت میکنه. منتها اون شنونده این حرف شنونده بین‌المللی بوده و در زمانی که رئیس جمهور آمریکا که پرقدرت‌ترین شخص دنیاست، یعنی هیچ کسی پرقدرت از رئیس جمهور آمریکا وجود نداره، وقتی ایشون داره این صحبت رو میکنه در واقع شنونده بین المللی داره و به خاطر اینکه بتونه متحدان خودشون رو نگه داره مجبوره که این صحبت ها رو بکنه. راجع به کووید صحبت کردن، ولی به نظر من در جایی که ایشون در واقع اون خنجر رو در چشم چین فرو کرد زمانی بود که گفت راجع به مسلمانان چین صحبت کرد و ایشون برگشتن گفتن که سرکوب اقلیت های نژادی و قومی و مذهبی. خب این چند کلمه ای که ایشون اینجا اشاره کرد درسته که حالا میاد اون ایالت چین هم اشاره بهش میکنه و میگه در شمال اتیوپی هم هست، ما در هر جای دنیا که این مسائل پیش بیاد، ولی در ایران و افغانستان رو صحبت نکردم، اما راجع به چین رو گفتم. سرکوبگری هایی که در افغانستان میشه، در ایران میشه، در بقیه کشورها میشه، هیچ اشاره نکردم، مثلا شمال اتیوپی. حالا شمال اتیوپی رو در زمان دیگه راجع بهش صحبت میکنه. بنابراین من فکر میکنم که سخنان ایشون از نقطه نظر سیاسی بسیار مدبرانه بود، با سیاست هایی که در چند سال گذشته انجام شده و کم کردن ردپای نظامی آمریکا در خاورمیانه و در واقع اووردن این مسائل، اووردن سیستم دفاعی و تمرکز سیستم دفاعی نظامی سیاسی آمریکا روی چین، امروز دولت آقای پرزیدنت بایدن مسئله ای رو که شاید در دوره قبل کمی بفکر میکنم نامدبرانه عمل شده بود، منظورم سخنان آقای ترامپ، به چینی ها دارن میگن که ما اهل این جنگ نیستیم. امروز حتی در خبرها آمده بود که این خانومی که رئیس شرکت واحد چین بوده رو آزاد دارن میکنن، در دادگاه داره ایشون یه صحبت هایی میکنه و داره برمیگرده چین، ولی خب اتهامات، بعضی از اتهامات هنوز مونده. خب این صحبت آقای بایدن در این مجمع عمومی سازمان ملل که میگه ما دنبال جنگ سرد نیستیم، ایشون خواسته حرف خودش رو با عمل نشون بده که ببینید ما حتی به دستور ما که از کانادا خواستیم این خانم رو که رئیس یکی از بزرگترین شرکت های صنعتی چین هست آزاد بکنیم، ما داریم نشون میدیم که ما با شما دنبال جنگ نیستیم. خب تا اینجا درست دارد بکنیم، هیچ کدوم اینا نیست، اما آیا شما و بقیه کسانی که این مسئله رو نگاه میکنن این شبح کمونیسمی که در سراسر دنیا یه زمانی گرفته بود و الان هم دوباره این شبح شیطانی، ببینید امروز اتحاد جماهیر شوروی وجود نداره، امروز اتحاد جماهیر شوروی رو کمرش رو خوابوندن، ولی اگه برگردیم به بعد از جنگ جهانی دوم نگاه بکنیم، از اونجا به این طرف مسائلی که در کره، مسائلی که در کامبوج، دارم به زمانی برمیگردم که فرانسوی ها کامبوج رو تحت اختیار داشتن، بعد آمریکایی‌ها اومدن تو ویتنام، حتی جنگ های خاورمیانه، جنگ 1973 یوم کیپور اسرائیل با عرب، جنگ 1967، تمامی اینها یک کشور از یک منطقه دفاع میکرد، یعنی روسا شوروی از عرب دفاع میکرد، آمریکا از اسرائیل دفاع میکرد. بنابراین ما تا به اینجا که رسیدیم، تا به این زمان که رسیدیم، اون اثرات این شبح شیطانی کمونیست بودن نه تنها بر جهان ما حاکم شده بوده یا حاکم هست یا میخواد دوباره حاکم بشه، بلکه بشریت رو، من فکر میکنم، من نمیخوام از سیاست‌های امپریالیستی آمریکا و امپراتوری آمریکا دفاع بکنم، ولی حداقل آمریکایی‌ها اگه از جای میان بیرون یه پولی یه چیزی جا میذارن اونجا که اونا بتونن اون ملت بتونن با خودشون زندگی بکنن، و حتی اگر امروز همین دولت افغانستان هم بخواد کنار بیاد و بتونن خودشون رو جمع جور بکنن، با پولهایی که در بانکهای آمریکایی و در جاهای دیگه هست بتونن خوب زندگی بکنن. ولی چین به این مسائل احتیاج نداره، چین دنبال چنین چیزی نیست، و آمریکا چین رو به عنوان کسی که میتونه نه تنها امپراتوری آمریکا رو، بلکه سیاست‌های آمریکا رو در تمامی دنیا به چالش بکشه، این رو داره میبینه. و به خاطر همین مسئله و به خاطر اینکه در واقع باز هم اگه برگردیم به اون زمان دهه 50 و 60، دیدیم که طریقی که اتحاد جماهیر شوروی سابق روسیه امروز شکست خورد، از اینجا بود که توانایی مبارزه اقتصادی با آمریکا رو نداشت. امروز چین و حزب کمونیست چین از این مسئله یاد آموختن که برای اینه که ما بتونیم با آمریکا مبارزه بکنیم، مسائل ماوستونگ و چوئنلای تمام نشده. زمانی که ماوستونگ اون طور فکر میکرده، هنوز هم این حزب کمونیست کمونیست چین هنوز هم به همون طریق داره فکر میکنه. بنابراین زمانی که ما اروپای سوشیالیست رو میبینیم، زمانی که در واقع اروپایی امروز کم و بیش دارن سعی میکنن که خودشون رو بین چین و آمریکا به نحوی بیارن جلو، چون فراموش نکنیم امروز زمانیه که بعد از 500 سال هیچ امپراتوری اروپایی وجود نداره. منظورم از امپراتوری اروپایی اینه که ما حالا اسپانیایی ها بودن، فرانسوی ها بودن، بریتانیا بوده، قبل از اون روس ها بودن، و تمامی این کشورها که در واقع کشورهای اروپایی بودن، امروز دیگه امپراتوری به عنوان امپراتوری اروپا وجود نداره. پس بنابراین اروپایی ها دست دوم رو دارن بازی میکنن، و به خاطر همین مسئله هم هست که دیدیم فرانسوی ها چقدر حالشون برخورده بود که استرالیا نخواست این برنامه رو برسه. بنابراین من فکر میکنم امروز اتفاقی که داره میفته در دنیا یک مسئله است، چین میتونه از منابع استرالیا استفاده بکنه، از منابع ایران استفاده بکنه، از منابع زیرزمینی افغانستان استفاده بکنه، و به تمامی این کشورها احتیاج داره. در دور اول در سال دهه 50 چینی ها با سیاست خصمانه حمله، منظورم ویتنام، جنگیدن، کشتن، و کشورهایی رو که گرفتن، شما در خاطرتون هست که در کامبوج چه اتفاقاتی افتاد، اون پولپات که اومد این همه رو کشت و از بین برد، ایشون هم یکی از نوچه های ماوستونگ و دار و دسته حزب کمونیست چین بود. و امروز هم آقای بهبانی، چینی ها وقتی پا جایی میذارن حتی غذای خودشون هم اونجا میبرن، یعنی اون چینی ها که تو ایران هستن غذاهای پک شده از ایران از چین میره براشون، یا در هر جای دنیا که هستن. بنابراین یک فرمول خاصیه، و آمریکا این مسئله رو متوجه شده، و تمامی سخنان آقای پرزیدنت بایدن در اون زمان در صحبت‌های سازمان ملل، وقتی چین رو به عنوان چالش آینده آمریکا به حساب آورد، ولی نواقصی رو که میتونه چین رو بکوبه، یک، مسئله مسلمانان چین، دو، آزادی و ناباوری و اتفاقاتی که داره میفته، سه، چین در اون منطقه متحد نداره. من اشاره کردم در قسمت قبل به اون سازمان‌ها، اتحادیه‌ای که وجود داره. شما میتونین به من بگین که در یکی از متحدین چین در اونجا کجاست؟ حتی ویتنام رو که سالیان سال چینی ها کمک کردن، امروز ویتنام نمیخواد با اینا باشه، و تنها کشوری که در واقع اونجا هست کره شمالیه، که اگرم این آقا کنار بره، اون خواهرشون بیان چیز بشن که پیام هم دادن که ما حاضر مذاکره بکنیم، چین در واقع متحد نداره، و تنها جوری که میخواد سیستم فکریشو پیاده بکنه با زور، با مسائل اقتصادی با در واقع اتفاقاتی که داره اونجا انجام میشه بیان کشوری رو مثل برنامه که با ایران ریختن مغروز بکنن، و چون اون کشورها نمیتونن پرداخت بکنن، چینی ها صاحب اون صنایع و منابع و برنامه های دیگه میشن. ولی شما دنبال جنگ سرد باشید، جنگ سردی که دیدیم در اون دوره شوروی از نقطه نظر اقتصادی سقوط کرد، این دفعه چینی ها از نظر اقتصادی سقوط نخواهند کرد. آفریقا، آمریکای لاتین در اونجا نفوذ دارن، در اروپا نفوذ دارن، و من نمیخوام بگم سوشالیست ها کمونیست هستن، ولی خب بالاخره یک بچه مشترکی رو میتونن داشته باشن. ولی امروز اون برنامه های فناوری که چین در نظر داره و این مسئله کووید که دنیا رو خوابوند، من میتونم اینو با اطمینان بسیار زیاد به شما بگم که مسئله کووید حتی اگر از چین هم اومده باشه بیرون و عمدن هم چینی ها این کار کرده باشن، به خود چین هم صدمه زیادی زد. منتها در چین یک سیستمی در اونجا میچرخه که اهمیت نداره مردم چی فکر میکنن، اهمیت داره که حزب کمونیست چی فکر میکنه. ولی من فکر میکنم این آغاز جنگ سردیه، چون آمریکا با چین وارد جنگ نخواهد شد، نه به خاطر اینکه بزرگترین مشتری چین و 5% از صادرات کشور چین با آمریکا وارد میشه. نکته که در اینجا هست اینه که آمریکا در حال حاضر احتیاجی نداره که با چین وارد نبرد بشه، چون نقاط ضعفی که برای چین وجود داره بسیار زیاده، از مسئله هنگ کنگ، از مسئله تایوان. من فکر میکنم اونجا اگر آتشی بیرون بیاد، از تایوان بیرون خواهد اومد، و برای همینه که آمریکا تمرکز نیروی نظامی، سیاسی و اقتصادی خودش رو امروز در اون منطقه گذاشته. بفرمایید.
عرضم به حضور شما که ماجرای چین و ایران و این ماجرای شانگهای، بذارید قبل از این که وارد این مقوله بشیم بریم سراغ همین موضوع برجام. اساسا وقتی سال 2015 برجام رو امضا کردن، یه ترم 10 ساله برای ایران گذاشتن، یعنی میشه سال 2025 اون 10 ساله تموم میشه، ایران امکان داره که بتونه یه سری فعالیت های اتمی رو انجام بده. ما تا اون 2025 حدود 3 سال دیگه، 3 سال که 2-3 ماه فاصله داریم تا این اتفاق بیفته. و اینکه اسرائیلیا میپذیرن ایران اتمی رو آیا ربط پیدا میکنه به این سال 25، یا اساسا این پذیرشی که میگه که ایران اتمی رو میشه بپذیریم مقصودش چیه؟ یعنی ایران در حالی که آقای بایدن در سخنرانیش تو سازمان ملل صفر وایساده و میگه اجازه نمیدیم ایران به بمب اتمی دسترسی پیدا بکنه، اینو درک شما از این موضوع چیه؟ چی میفهمیم؟ و دلم میخواد بشنوم نظر شما رو.
این مسئله کاملا درسته که قرارداد برجام برای 10 سال بسته شده بود و در این 10 سال در واقع بدین طریق برنامه ریزی شده بود که ایران فعالیت اتمی نداشته باشه و از غنی کردن اورانیوم در اون سطحی که میتونه حالا 20%، 60%، 90%، هر چیزی که متن قرارداد بوده، ایران از این مسئله خودداری بکنه، ولی بعد از اون میتونه برگرده بیاد برسه به اونجا. خب اتفاقی که افتاد آقای بهبهانی، ما یک پدیده‌ای در سیاست آمریکا اومد که قرار نبود رئیس جمهور بشه به نام آقای پرزیدنت ترامپ. ایشون با پشتیبانی و تشویق شخص بنجامین نتانیاهو اومدن و از برجام اومدن بیرون. خروج از برجام اگر آقای ترامپ رئیس جمهور بودن امروز، مسائل قدری متفاوت تر بود، به این طریق عمل نمی شد. و اون فشار حد اکثری، من نمیگم که تهران رو وارد این مسئله نزدیک شدن امضا کردن می آورد، ولی من فکر میکنم که اتفاقات جور دیگری میفتند. امروز وقتی که ما صحبت میکنیم از اینکه ایران داره وارد آستانه هسته‌ای شدن میشه، دو تا مسئله اینجا وجود داره. یک، ایران وقتی که وارد اون مسئله دوره آستانه‌ای که اتمی بشه، یعنی اینکه به اندازه کافی مواد غنی شده اورانیوم داشته باشه که بتونه یک بمب درست بکنه، بعد از اون میتونه بمب‌های دیگر رو درست بکنه. به نظر میرسه که قصد تهران امروز اینه که وارد این مسئله بشن و نشون بدن که ما میتونیم بمب اتم رو درست بکنیم برای خودمون، ولی در این زمان ما اینجا توقف میکنیم و تمام اطلاعات رو ما داریم. تحلیل هایی که در چند ماه اخیر داده شده که اطلاعاتی که ایران از نقطه نظر غنی شدن، غنی سازی و بقیه به دست آورده، اطلاعاتی نیست که ما بتونیم دوباره بریم ازشون بگیریم بگیم نخیر شما حق نداریم بمب درست بکنه. بنابراین اون امروز به نظر میرسه که روش آقای پرزیدنت ترامپ و پشتیبانی نتانیاهو اشتباه بوده، چون ما امروز سال دو پایان تقریبا دو سه ماه مونده به پایان سال 2021 و ایران وقتی که در حالا زیر آقای رئیسی بیان جلو، نمیدونم هر کسی میخواد این قرارداد امضا بکنه، وقتی که اونها برسن به اونجا حاضر نیستن اطلاعاتی رو که به دست آوردن برگردونن. تمام صحبت هایی که ما اجازه نخواهیم داد اتمی بشه ایران، یا سخنان وزیر دفاع اسرائیل که ما نقشه حمله به ایران رو کشیدیم و داریم، این سخنان به نظر من قدری بازی های سیاسیه و مسئله نشون دادن این که ما میتونیم. آیا اسرائیل میتونه به ایران حمله بکنه؟ 100% میتونه حمله بکنه، از نقطه نظر هوایی این قدرت رو داره. البته تو الانش هم چند دفعه حمله کردن، چون تمام اتفاقاتی که در تهران سر این آتش سوزی ها و حملات به این پایگاه ها و حالا نمیگم حتما هواپیمای F-35 اومدن بالای تهران، ولی خب بالاخره یه سری حملات نظامی و جاسوسی نظامی انجام شده. امروز سیاست اسرائیل قدری ابهام انگیزه. امروز اسرائیل سیاست درستی رو نشون نمیده، یا شاید هم برنامه درستی رو ندارن، برای اینکه در واقع من به تدریج دارم به این نتیجه گیری میرسم با اون نامه که آقای اهود بارک وزیر دفاع سابق اسرائیل و نخست وزیر سابق اسرائیل در یکی از مطبوعات اسرائیلی نوشتن، که نامه سربازی بود که چند روز پیش در اومد و در این نامه آقای اهود بارک گفتن که زمان حمله نظامی به ایران و پنجره حمله نظامی به ایران بسته شده، ما دیگه نمیتونیم به ایران حمله نظامی بکنیم. منظور این نیست که اسرائیل نمیتونه حمله بکنه، منظور اینه که نتیجه گیری نخواهد داشت برای اسرائیل. بنابراین این سیاست ابهام انگیز و سخنان آقای بایدن و دولت جدید اسرائیل امروز، من فکر میکنم که این سیاست ابهام انگیز بدین معنی که برای ما، چون این سخنان از دهن آقای گنس، بنی گنس در اومد، گفت ما موافق هستیم ایران میتونه، آمریکا میتونه وارد این برجام دو بشه و قبول بکنه، که برجام دو به همین نحو نوشته خواهد شد که اجازه میده به ایران تمام چیزهایی رو که پیدا کرده، تحقیقات و دانش و فناوری هایی که تا اینجا پیدا کردن نگهداره، ولی اجازه ساختن بمب نداشته باشه. اما مهمتر از ساختن بمب اتمی، سیستم هسته‌ای نظامیه. آیا ایران برای این مسئله که بعد از اینکه از اون آستانه میگذره و اتمی میشه، آیا برنامه‌ای برای سیستم هسته‌ای نظامی خودش داره؟ خب شما اگه بمب اتمی رو می‌سازین وقتی نمیتونین پرتابش بدین یا ول بکنین، همه میدونن دیگه، آمریکا هواپیما داره، اسرائیل هم هواپیما و زیردریایی دارن که میتونن موشک رو شلیک بکنن، و موشک‌های رو آمریکا داره، موشک‌های بالستیک دو مرحله ای سه مرحله ای رو دارن که میتونن این بمب اتمی رو پرتاب بکنن. خب اسرائیل هم تا یه اندازه‌ای داره، میتونه از طریق اون چند زیردریایی این کارو در مسئله اگه بخواد به ایران حمله اتمی بکنه انجام بده، ولی این اتفاقات به نظر من نخواهد افتاد. امروز اون سیاست ابهام‌انگیز که من ازش صحبت میکنم سیاست ابهام‌انگیزی نیست، سیاست کاملا روشنه. اسرائیل تصمیم گرفته، اتاق فکری اورشلیم تصمیم گرفته که رویه آمریکا رو دنبال بکنه، بدین معنی، چون در همین سخنانشون هم آقای پرزیدنت بایدن در سازمان ملل گفتن، گفتن روش ما در مقابل اون دو کشوری که هستی هستن یک روش دیپلماتیک خواهد بود. اگر آقای بایدن داره میگه راجع به ایران روش ما روش دیپلماتیک هست، بنابراین نه آمریکا به ایران حمله نظامی خواهد کرد، نه اسرائیل حمله نظامی خواهد کرد، چون اسرائیل میدونه که بدون کمک و بدون تایید آمریکا حمله نظامی به ایران کار بسیار مشکلیه. بنابراین اون دوستان تحلیلگرانی که میگن نه خیر اسرائیل این کار رو انجام میده، من باز هم تکرار میکنم چنین مسئله انجام نخواهد شد. اسرائیل با خرابکاری ها یا با برنامه ریزی هایی که از نقطه نظر اطلاعاتی امنیتی در داخل ایران میکنه، فعلا میتونه ایران رو برای چند سال دیگه نگه داره. در پایان من این مسئله رو اشاره میکنم، ساختن موشک بالستیک برای سوار کردن اون کلاهک اتمی، حداقل ایران از امروز اگر بتونه بمب اتم رو درست بکنه 3 سال طول میکشه، شاید هم بیشتر، که بتونن اونو به اون مرحله برسونن. بنابراین این اتفاقات به همین سری انجام نخواهد شد. اون 3 سال رو اگر اضافه بکنیم به امسال، میبینیم که تقریبا میشه سال 2025. بنابراین اگر در پایان سال 2025 که ایران دیگه دستش کاملا باز هست که میتونه هر کاری بخواد بکنه، به این نتیجه گیری میتونیم برسیم که چه آقای ترامپ و آقای نتانیاهو از این مسئله بیرون می اومدن یا نمی اومدن، فاصله ایران تا اتمی شدن و اتمی شدن نظامی بیشتر از 5 سال نبود. یعنی این که من فکر میکنم با برنامه ریزیایی که در ایران میشد، با دروغهایی که به سازمان ها میگفتن، حتی اگر این برجام هم آقای ترامپ ازش بیرون نمی اومد، ایران مخفیانه اون غنی سازی رو انجام میداد و اجازه نمیداد که این مسئله عقب بیفته. بنابراین نتیجه هر دو در یک جا هست و من نمیتونم ببینم که اسرائیل طریق دیگه رو عمل بکنه. ولی برای روسیه که امروز من فکر میکنم شاید سخن اول یا دوم رو در تهران داره میزنه، ایران اتمی هم خطرناک خواهد بود. در هفته پیش یا 2 هفته پیش ما اشاره کردیم به مسئله مسلمانان روسیه و اطلاعاتی که دستگاه‌های KGB سابق اونا دارن میگن که آقا نزدیک 25% از مسلمانان گرجستان، ببخشید مسلمانان قفقازستان و ترکمنستان و کشورهای دیگه طرفدار داعش و عقاید ضد روسی دارن، عقاید ضد مسکو دارن، عقاید ضد پوتین دارن. بنابراین برای روسیه هم مناسب نخواهد بود. من نمیتونم ببینم که حتی چینی ها با همه مسائلی که دارن انجام میدن بخوان ایران اتمی رو ببینن. منظورم از ایران اتمی نظامیه، نه ایرانی که رسیده به اون مسئله غنی شدن اورانیوم و جنسی رو که اون متریالی رو که احتیاج دارن و در آستانه در واقع اتمی شدن باشن. اون مسئله رو من فکر میکنم در حال حاضر تا 2 ماه آینده ایران در دست خواهد داشت. و یکی از دلایل هم که هی عقب انداختن مذاکرات آقای رئیسی رو که ایشون هم گفته ما حاضریم بیایم صحبت بکنیم، منتها تحت این شرایط. من در خاتمه این رو میگم و صحبتمو تمام میکنم که امروز اگر ما بخوایم نگاه بکنیم که بزرگترین رقیب ایران در خاورمیانه اسرائیل هست، و اگر نگاه بکنیم که 4 نفر از نمایندگان مجلس آمریکا در هفته پیش رأی ندادن که اون مبلغ 1 بیلیون دلاری که برای موشک‌های گنبد آهنین هست، و مجلس آمریکا مجبور شد که در یک طرح اضطراری بلافاصله از طریق دیگری و با کمک اعضای حزب جمهوری‌خواه در مجلس آمریکا اون 1 بیلیون دلار رو بده به اسرائیل، برای اینکه خب این نشانگر وحدت بزرگ، امنیت اسرائیل حیاتی برای آمریکا و آمریکا فکر میکنه امنیت اسرائیل که حیاتی است برای خود آمریکا بسیار بسیار مهمه. البته من خیلی کوتاه بگم که امروز، یعنی در چند ماه گذشته، وقتی اون 4500 موشک از طرف حماس به طرف اسرائیل شلیک شد، اسرائیل مجبور شد که نزدیک به 1500 از این موشک های دفاع ضد گنبد آهنین رو بفرسته. هر کدوم از این موشک ها 40000 دلار قیمت داره و هر کدوم از این راکت هایی که حماس پرتاب میکنه 100 تا 150 دلار. دلیل من به اشاره این مسئله اینه که من فکر میکنم امروز اسرائیل مسائل دیگری رو داره و نمیتونه به کشورهای فرامرزی مثل ایران زیاد توجه بکنه، ولی از مرز خودش دفاع کرد زمانی که ایران اومد در سوریه. دیدیم چطور روسا انداختن اینا رو بیرون، گفتن آقا نمیتونید تو این بازی بیان اینجا. ولی من بر این باورم ایران و اسرائیل میتونستن با هم دیگه کنار بیان، ایران و اسرائیل میتونستن مسئله خاورمیانه رو جور دیگری البته امروز هم هنوز چون رابطه دیپلماتیک که نیست، ولی به طور غیر مستقیم ایران و اسرائیل هنوز سر اون خط نفتی که من چندین سال پیش به خاطر لوله نفتی که از بندر اشدود در مدیترانه در اسرائیل میاد به دریای سرخ به بندر ایلات، هنوز اختلافات بین ایران و اسرائیل باقی مونده در اونجا، چون زمان شاه فقید در سال 1968 این لوله تولید شد، ایجاد شد که ایران ادعا داره از اسرائیل و مذاکراتی هم در سوئیس و هم در فرانسه داره انجام میشه، یعنی همین غیر مستقیمی که با آمریکا دارن انجام میدن. ولی من فکر میکردم که این دو کشوری که از نظر منابع، از نظر فناوری، اسرائیل و ایران و دو کشور اتمی هم به نظر من ایران وارد اون مرحله خواهد شد و میشه، وقتی که میتونستن با هم کنار بیان خاورمیانه میتونست شکل دیگری داشته باشه. ولی خب تصمیم گیرندگان کلی در آمریکا و گلوبالیست ها تصویر دیگه‌ای برای خاورمیانه دارن و من فکر میکنم که اون تصویر اینه که حداقل اگر آمریکا نتونست با ایران رابطه داشته باشه، این اجازه را خواهند داد که ایران صاحب معلومات اتمی شدن بشه و هر زمانی که بخواد بتونه اون رو درست بکنه. حالا آقای بایدن 79 سالشونه، چند سال دیگه هم رئیس جمهورن، میرن، خب ایران هم وای میسه، بعد این آقای بایدن رفت برنامه اتمیش رو انجام میده. این نتیجه گیری و تحلیل منه. بفرمایید.
یه نکته جالبی فهمیدم تو این صحبتی که الان، بذار اینو از رو بخونیم، مثلا هیچ اشکال نداره بشه اینو از اینجا بخونیم ببینیم که چی میگه این آقا. عرضم به حضور شما که این آقای امیر عبداللهیان که شده وزیر خارجه گفته پاسخ ایران به فشارهای بین‌المللی مذاکره میکنیم اما فعلا نه، به رغم درخواستهای مکرر آمریکا و امضا کنندگان برجام برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفت که فعلا بین ایران و اعضای باقی مانده برجام مذاکره رخ نخواهد داد، اما همزمان افزود که ایران در اولین فرصت به پای میز مذاکره باز خواهد کرد. این یه جور رودرواسی رو نشون میده، هم دلش میخواد مذاکره کنه هم دلش نمیخواد مذاکره کنه. یه جوری فکر کنم خامنه‌ای در حال مردنه، اینا منتظرن شاید خامنه‌ای بمیره بعد بیان پای میز مذاکره، یک منتظر یه اتفاقن به نظر من. چی حس شما چی میگنید؟ درک شما از این حرف چیه؟ این یه حرف بیخودیه یا اینکه یه پایه‌ای ممکنه داشته باشه که نمیایم ولی در اولین فرصت میایم، فعلا نمیایم، این یعنی چی؟ این حرفا یعنی چی به نظره؟
اون پایه‌ای که شما صحبت میکنید ازش آقای بهبهانی، محور روسیه و چین، محور چین و روسیه، روسیه چین، محوریه که شرط بندیه که اتاق فکری تهران امروز کرده و فکر میکنه که دیگه احتیاج به آمریکا نداره. البته من با این مسئله کاملا موافق، کاملا مخالفم، برای اینکه امروز درسته که ایران حالا میخوان وارد اون عهدنامه شانگهای بکنن یا اینکه ایران رو وارد اون برنامه کشورهای آسیای مرکزی بکنن که چین و روسیه میخوان حتی واحد پولی خودشون رو درست بکنن و مسائل اقتصادی و در واقع تولیدات داخلی در اونجا بین این کشورها باشه که از زیر شر آمریکا در بیان. خب خیلی کشورها این مسئله رو انجام دادن، یعنی حتی هند و شوروی سابق، آفریقای جنوبی هم سعی کردن که این کار رو انجام بدن. من برام برمیگردم دهه 50 و 60 که اپارتاید در آفریقای جنوبی بود و باز هم همین داستان مسئله کمونیستایی که میگیم در اونجا رخنه کرده بودن. اون محور، اون پایه اطمینان خاطریه که امروز اتاق فکری تهران از مسئله چین داره میبینه. ما در چند بخش گذشته صحبت کردیم که چینی ها چطور در واقع در چند سال گذشته سیاست خودشون رو عوض کردن. اون عوض شدن سیاست یعنی اینکه اگر آمریکا دشمن ایرانه یا اتاق فکر تهران فکر میکنه که آمریکا دشمن ایرانه، کشور دیگری هست که میتونه جلوی آمریکا بیسته. منظورم اینه که اگه تهران نمیتونه جلوی واشنگتن بیسته، ولی پکن میتونه این کارو بکنه. و اون جبهه‌گیری و اون در واقع صحبتایی که داره انجام میشه برای نشون دادن به متحدان چینه که بله ما میتونیم شما رو از شر آمریکا خلاص بکنیم. بنابراین این صحبتای ضد و نقیض امروز وقتی که پولهای ایران در بانک‌های خارج بسته شده و حتی خود دولت چین پول‌هایی رو گرفته و نمیده به ایران، اینها مجبورن این حرفا رو بزنن. یعنی اگه برگردن بگن ما به هیچ وقت مذاکره نمی‌کنیم، تمام درها بسته شده، آمریکا برمیگره یه سری دوباره 400 500 تا یا 1000 تا دیگه تحریم می‌ذاره روی ایران. خب پس بنابراین نمی‌خوان درها رو ببندن، می‌خوان در مذاکره وجود داشته باشه. مانع بزرگ همون شخصی که شما اسم بردید، خامنه‌ای. خب ایشون دید دیگری رو داره و این مانع اگر که امروز فردا یهو گفتن آقا مرد، اگه آقا مرد که دیگه اینو وارد مذاکره میشن، پولشون هم میگیرن، هم با چین میلاسن هم با آمریکا و بقیه. اتفاقی که داره میفته اینه که امروز در حال حاضر ایران فقط برای اینه که بتونه اون مسئله هسته‌ای و تحقیقات و دانش و فناوری رو کامل بکنه و در آستانه اون اتمی شدن بشه، اینها تمام مسائل ایران رو متوقف کردن. و متوقف کردن این مسئله و روی کار آمدن دولتی مثل رئیسی با این آقای امیر عبداللهیان که معلوم نیست هیچ زبونی ایشون بلد نیست صحبت بکنه، نه فارسی نه انگلیسی، نه همه زبونایی که صحبت میکنه غلط صحبت میکنه. بنابراین شما میتونید ببینید چه کسانی دارن دستگاه و اتاق فکری تهران رو در دنیا رپرزنت میکنن، نشون میدن. اینا همه این مسئله، به این نتیجه گیری میتونیم برسیم از همه این مسائل که امروز تقلایی که تهران داره میکنه، میخواد با حفظ دانش و فناوری اتمی پولهاش هم آزاد بکنه، نفتش هم آزاد بشه و اگر این هیولا رو در خاورمیانه ول بکنن، این هیولا میتونه مجدداً بیاد عربستان سعودی، قطر، امارات و در واقع اسرائیل هم حتی زیر خطر بندازه. بنابراین از اونجا که روسیه با اسرائیل در سوریه کنار اومدن و گفتن ما ایران رو به هر نحوی که باشه از مرزها دور میکنیم، چون نمیتونن جلوی ایران رو بگیرن که در سوریه نباشه، ولی از مرزها دور کردن و امروز مسکو میبینه که دیگه یواش یواش تهران داره از اون محور کنترلی که روس‌ها در تهران داشتن داره کشیده میشه کنار، میره طرف چین و اینها هم دارن از این مسئله استفاده میکنن. بنابراین اون اتفاقی که خواهد افتاد در اینجا اینه که هر سه قدرت روسیه، چین و آمریکا و غرب بتونن منافع خودشون رو در داخل ایران حفظ بکنن. تمامی اینها مسئله منافع این کشورهاست که این شرکت‌ها بتونن مقداری از این بازار استفاده بکنن. ولی تا زمانی که این مسئله با پنج قدرت، فراموش نکنیم چین و روسیه هم جزء این برجام هستن و نمیتونن همش بر علیه اروپا و آمریکا کار بکنن، بنابراین بازیایی که امروز داره انجام میشه اینه که امسال رو اتاق فکر تهران در نظر داره که به سر بکنه، بشه سال 2022، بعدم بگن که خب ما تا اینجا رسیدیم، بنابراین اگه شما این امتیازات رو به ما ندید ما کنار نخواهیم اومد. من تنها چیزی که دارم میبینم اینه که اتفاقی که خواهد افتاد یا ریزش سپاه خواهد بود که تغییرات در ایران ایجاد خواهد شد، یا مرگ خامنه‌ای و کم شدن نفوذ ایشون، چون فراموش نکنیم که چه کسی بعد از این میاد که میتونه اون نفوذ رو حفظ بکنه. من ریزش سپاه و خامنه‌ای رو جزو اتفاقات میبینم که میتونه تغییراتی در این سیاست با اتاق فکری تهران بده. بفرمایید.
همینطوره. و بعد مسئله اینه که وقتی بایدن تو سازمان ملل جلوی این همه تریبون صف وا میسته و میگه اجازه اتمی شدن به ایران نمیدیم، دسترسی به بمب اتم نمیدیم، این یه شکاف وسطشه. یعنی شما تشریح کردی این داستان رو و معلومه اینا ممکنه نوها و دانش این رو داشته باشن، اما داشتن دانش با اجرا شدن خیلی فاصله. مثل دونستن رانندگی و داشتن ماشینه. شما ممکنه رانندگی بدونی گواهینامه نداشته باشی، شما ممکنه رانندگی بدونی گواهینامه هم داشته باشی ماشین نداشته باشی. بنابراین هر سه تا عامل باید در کنار هم دیگه وجود داشته باشه. ایران ممکنه دانش رو بتونه بخره، ولی اجرایی شدنش من فکر میکنم کار آسونی نیست. اینا هم اون توان رو ندارن. حتی ما تو جلسه پیش راجع به کره شمالی صحبت کردیم، گفتیم درسته که موشک بالستیک میفرسته و دور برد میفرسته، اما توان سوار کردن کلاهک اتمی به روی موشکای دور برد و هنوز پیدا نکرده. این خودش یک موزله. اما این حرفای اسرائیل، بریم سراغ مسئله خود اسرائیل و ماجرای فلسطین. شما جز کسانی هستی که اعتقاد به دو کشور کنار هم فلسطین اسرائیل داری، ولی آقای بایدن چیز دیگری میگه، میگه فعلا صبر کنی. چرا باید فلسطینی ها صبر کنن؟ این صبر برای چیه؟ همه میگن صبر کنی، امیر عبداللهی هم میگه الان برمیگردیم به موقعش. این چیه؟ این انتظار برای چیه به نظرت؟
در نگاه خیلی کوتاه باید این مسئله رو بهش اشاره بکنیم که صحبت آقای بایدن از اینکه فلسطینی ها صبر بکنن، برای اینه که اسرائیل خودش رو از مسئله اون چیزی که من به عنوان زنجیر نتانیاهو بهش میگم تونست کنار بکشه. بدین معنی که شخص نتانیاهو یک سیاست خاصی رو برای مقاصد شخصیش که دنبال نمیکرد. ایمان بنجامین نتانیاهو این بود که ما نمیتونیم دو کشور رو داشته باشیم بغل هم. و خب اینا به مسئله حماس هی تکرار میکردن که ببینید ما غزه رو پس دادیم، این حماسی ها چه کردن. نکته که در اینجا هست اینه که امروز دولت دیگری در اسرائیل، قصد آقای بایدن برای که به فلسطینی ها گفتن اینه که یک جای نفسی بده به آقای بنت، نفتالی بنت، و نفتالی بنت بتونه با دوام آوردن و سر کار موندن بدون اینکه تنش و مسئله در داخل اسرائیل پیش بیاد بتونه سیاست‌های جدید اسرائیل رو عملی بکنه، تا اینکه این دولت برسه به دست وزیر امور خارجه که نخست وزیر آینده خواهد بود. بنابراین امروز دو مسئله هست: پشتیبانی اسرائیل، پشتیبانی آمریکا از اسرائیل برای مسئله فلسطینی‌ها چند دلیل داخلی داره. اولین دلیل داخلی در داخل اسرائیل اینه که فلسطینی هایی که به عنوان دولت مستقل فلسطین الان اونجا دارن فعالیت میکنن بدون کمک مالی نمیتونن دووم بیارن. خب آمریکا داره اون کمک مالی رو میکنه، آمریکا داره دفتر نمایندگی فلسطین رو در واشنگتن مجددا باز میکنه. همه اینها به این نتیجه گیری میتونیم برسیم با صحبت هایی که حالا در این شهرک سازی ها و در واقع نقطه اساسی که در قلب این ماجراست و اون اینه که اسرائیل نمیتونه برای همیشه این مناطق رو تحت تصرف خودش نگه داره. یعنی میتونه برای 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال این مسئله وجود داشته باشه، ولی برای همیشه نمیتونه. پس یک مقطع زمانی فلسطینی ها باید خودمختاری بیشتری داشته باشن و کشور خودشون داشته باشن. اما خطر چیه؟ خطر کشورهای افراطی مثل ایران تا اندازه ترکیه، در سطح خیلی پایین قطر هست که در واقع آتش میزنن به این مسئله اختلافات فلسطین و اسرائیل. بنابراین امروز چون دولت آمریکا در داخل با این مسئله کرونا و مسئله اقتصادی و در واقع میتونیم بگیم قدری هم بسیار بسیار زیاد نداشتن اکثریت کامل در سنای آمریکا و همونطور که من اشاره کردم اون 4 نفر نماینده که خانم اویسی و خانم عمر ایلان و خانم فلسطینی و اون 4 نفر حتی جلوی رساندن پول به اسرائیل رو سر برای مشکل گنبد آهنی که توضیح دادم رو اینا گرفتن. آقای بایدن به این نتیجه گیری رسیده که امروز از این 220 نفری که در مجلس آمریکا هستن که 95 نفرشون به عنوان پروگرسیو هستن، که یعنی از دار و دسته خانم وارن و آقای سندرز و این 4 نفر هستن، اون گروه رو در داخل جناح چپ خودش میخواد تحت کنترل در بیاره و نشون بده که اسرائیل اون اهمیت رو داره. برای اینکه من فکر میکنم امروز نه تنها حزب دموکرات، جناح چپ حزب دموکرات میخواد مسئله فلسطین و مسئله دو کشور برای دو ملت رو مجددا بیاره بیرون، و من فکر میکنم جلوگیری از کمک نظامی به اسرائیل برای بمب آهنین همین مسئله بود که این مسئله الان داره وارد بحث داخلی آمریکا میشه و گروه هایی که موافق این مسئله هستن که کشور فلسطین ایجاد بشه به این نحو دارن خودشون رو مطرح میکنن. اما آقای بایدن میدونه که سیاست خارجی رو برای دو ملت و کشور نداره و این مسئله هم ادمنستریشن و دولت آقای بایدن بهش رسیدن که اگر در 50 سال گذشته هیچ رئیس جمهور آمریکا نتونست این مسئله قومی دینی مذهبی رو انجام به جایی برسونه، بنابراین بسیار کار مشکلیه. صحبت از این که فعلا صبر بکنید یعنی همین، یعنی زمانش نرسیده و دولت من این کار رو نخواهد کرد، و به خاطر اینکه دولت آقای بایدن نمیکنه، نمایندگان اون 90-95 نفری که در مجلس آمریکا جزء پروگرسیو جزء در واقع دموکراتای مترقی بهشون میگیم هستن، اونها میخوان که این مسئله مجددا باز بشه. من مطمئنم آقای پرزیدنت بایدن هیچ تصمیمی برای تشکیل مجدد کشور فلسطین ندارن، اما این رو میگم که اگر مجلس آمریکا در دست دموکرات ها باقی بمونه بعد از انتخابات میان دوره سال 2022، فشار جناح چپ و اون پروگرسیو دموکرات، دموکرات های مترقی به روی آقای بایدن برای ایجاد کشور فلسطین بیشتر خواهد شد، و من فکر میکنم که بازم تکرار میکنم که بزرگترین مسئله اورشلیمه، که اورشلیم رو که اسرائیل بر نخواهد گندود به عنوان پایتخت فلسطین، یا قسمتش رو میتونن به عنوان اورشلیم شرقی برگردونن. اگر فلسطینی ها، که من فکر میکنم وقت این رسیده که محمود عباس بره، محمود عباس زمانی که کنار بره، بقیه فلسطینی ها میتونن این تصمیم گیری رو بکنن که اجازه بدید کشور فلسطین در اون جایی که امروز در اختیار ماست تشکیل بدیم، خب این منطقه رو ما بگیریم و بعد بریم جلوتر. من فکر میکنم زمانی که آقای بنت با پادشاه اردن ملاقات کرد، زمانی که آقای بنت با سیسی در شرم الشیخ ملاقات کرد، تمامی اینها نشانگر یک مسئله است و اون اینه که احتیاجی به آمریکا نیست که بیاد در اونجا سیاست عملی بکنه، احتیاج به کشورهایی که من نام بردم، یعنی اردن، مصر و اسرائیل، کشورهایی هستند که میتونن مسئله فلسطین رو در اونجا حل بکنن. اگر مسئله فلسطین حل بشه، من فکر نمی‌کنم که تهران دیگه بتونه در اونجا این مسائل خرابکارانه رو انجام بده، ولی دنبال انتخابات میان دوره آینده باشیم که فشار جناح چپ حزب دموکرات به روی آقای بایدن بیشتر خواهد شد و مجبور خواهد شد که سیاستی در مقابل اسرائیل و فلسطینی ها انجام بده، ولی در حال حاضر فعلا گفتن صبر بکنید. بفرمایید.
و ما یه مسئله به نام لبنان هم در اون کنار داریم و مسئله حزب الله و اقتصاد در هم شکسته لبنان. آیا فکر میکنی خطری اسرائیل رو تهدید میکنه؟
از نقطه نظر حزب الله و اینکه حزب الله بخواد به اسرائیل حمله بکنه، حمله نظامی، امروز میدونیم که در لبنان یک دولت جدیدی روی کار اومده. خب این دولت که اومده، وقتی اومدن تو پارلمان نشستن می‌خواستن صحبت بکنن، ایر کاندیشن خب خنک کننده و کولر نداشتن. چرا؟ برای اینکه بنزین ندارن که بسوزونن که انرژی ایجاد بکنه. حزب الله گفته که خب ما از اینا که از ایران دریافت کردیم، ما اینا رو میدیم به مجلس که مجلس بتونه تشکیل بشه بیان صحبت بکنن. چون نگاه بکنید که کشوری که درگیر اینه که یه گروهی در اون کشور بیاد بهشون نفت بده، بنزین بده که بریزن و کولر را بندازن و بتونن اعضای مجلس اونجا جمع بشن، چطور میتونه خطری باشه برای اسرائیل؟ گروهی که امروز دولت ایران، اتاق فکر تهران نمیتونه به اینا پول برسونه و اینا خودشون رفتن در کشورهای دیگه که دارن حالا از پولشویی و مواد مخدر و برنامه‌ای دیگه دارن انجام میدن که این پولها رو بردارن بیارن در داخل لبنان که سقوط نکنه، نمیتونه خطر نظامی برای اسرائیل باشه. ولی گروه حزب الله این قدرت رو داره که به اسرائیل حمله بکنه. ولی یک سال از انفجار بندر بیروت داره میگذره، نگاه میکنه میبینیم که 90% لیر لبنان پولش رو ارزش رو از دست داده و میبینیم که حتی کشورهای دیگه مثل ترکیه هم همینطور در این وسط. خب داستان ترکیه چیز دیگه چون جزو ناتوه. لبنان امروز فقط و فقط انقدر گیر و دار مسائل داخلی هست و حزب الله انقدر گیر و دار مسائل داخلی، و مهمترین مسئله در اینجاست که حزب الله میخواد طرفداران خودش رو چون که از دست نده، مجبور تمامی درآمدی رو که داره بده برای حالا چون بنزینم بالاخره یه مقداری از بنزین تصفیه شده ای که رفته بود به بندر لازقیه در سوریه، حزب الله پول دادن به اون کسایی که دریافت کرده بودن و نزدیک به 40,000 لیتر از این رو خریدن که بیارن در داخل لبنان و بعضی خودشون رو بگردن. بنابراین نتیجه گیری من اینه که حزب الله در حال حاضر دچار وضع بد اقتصادی هست و مشکلات که در اونجا داره در فکر این که به اسرائیل حمله بکنه، و اسرائیل میدونه که امروز، یعنی اسرائیل فکر می‌کنم تا اندازه منتظره که حزب الله حمله بکنه که ریشه حزب الله رو در لبنان برای یک دفعه از بکنن، بندازن دور، یعنی نابود بکنن. مثلا البته خب این یه گروه قبیله‌ای هستن که من فکر نمی‌کنم شاید از بین برن، ولی امروز در حال حاضر تا زمانی که وضع اقتصادی لبنان خراب باشه حزب الله تهدید نیست. به این نکته هم اشاره می‌کنم آقای بهبهانی، سه کشوری که همیشه پشتیبان لبنان بودن در صدر اونها عربستان سعودی، بعد قطر و بعد امارات، امروز هیچ کدوم به دولت لبنان کمک نمی کنن چون می دونن کمک هایی که به دولت لبنان بکنن برمیگرده در واقع حزب الله رو قوی می کنه. بنابراین عربستان متوجه این مسئله شده و فعلا در حال حاضر من نمیتونم ببینم که حزب الله خطری برای اسرائیل باشه، چون قدرت موشکی رو حزب الله داره که بتونه به اسرائیل حمله بکنه، ولی آیا میتونن با اون چند صد موشک نقطه زن اسرائیل رو انقدر تحت فشار بذارن که بتونن سیستم رو وزنه نظامی رو عوض بکنن؟ جواب خیر، چون حزب الله نمیتونه فعلا در مسائل داخلی و تمامی درآمدشون داره در اون قسمت داره خرج میشه و من فکر میکنم این مسئله برای چند سال آینده ادامه خواهد داشت، چون هر کشوری که دچار مسائل اقتصادی و سقوط پول میشه آقای بیبانی حالا ها نمیتونه از اون مسئله در بیاد، غیر از اینکه برنامه ریزی صحیح برای نهادهای داخلی کشور داشته باشن که متاسفانه میدونید که حزب الله و اونایی که در تهران سر کار هستن از همچی برنامه های اصلا نه اطلاع دارن نمیتونن عمل بکنن. بفرمایید.
بسیار آقا ممنون، متشکر. بیش از این وقت تو نگیریم، سپاسگزار از همه مهرت و از این فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میدی مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، پدر و مادر نازنین و همسر بزرگوار. آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر. ممنون از شما یالبت، سپاسگزارم.
با سپاس و بدرود.
تشکر از شما. به حال دوستان شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت، و امیدوارم این صحبت ها نیز کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در حقیقت مطالب رو خودتون مستقیم دریافت کنید. از همراهی و همدلیت سپاسگزارم. ممنون.